افتجل اون سر به خوش بارا کجا رفت میان ما چو شمعی نور میداد کجا شد ای عجب ایمان کجا رفت کجا رفت کجا همیشه شب که آن محروب بر این بالا کجا رفت. دل ای دل دل ای که آن محروب بر این بالا کجا
پروردگارا دستانم را کاسه گردان رحمتت می کنم و تو را قطره قطره عاشق می شدم. آنقدر عاشق که عظمت بی پایانت را حیران می دوم. می خوانمت و لرزه بر اندام واژه ها می افتد. ای کبریایی ترین، من در ابتدای فصل وصل بر ضعیفی خیش اقرار می کنم و ناچیزیم را فریاد میزنم. به اندازه بزرگیت نیازمندم و به قدر بی‌نیازیت محتاج. چقدر دلانگیز است در مقابل تو خاکسار بودن و چه سعادتی است بر حریم حرمت راه یافتن. دلگیر مباش، دلت که گیر باشد رها نمی‌شوی. خداوند بندگان خود را با آنچه به آن دل بسته‌اند می‌آزماید. برگی از باران. نقل است که یکی از عارفان مشهور بغداد یک بار یعقوب علیه السلام را به خواب دید. گفت: ای پیغمبر خدا، این چه شور است که از بحر یوسف در جهان انداخته ای؟ چون تو را محبت به خدا کامل است، حدیث یوسف را از یاد ببر. ندایی به درون او رسید که باش تا بنگرد، و جمال یوسف علیه السلام را به او نمایاندند. نعری زد و بیهوش افتاد. 13 شبانه روز بیعقل افتاده بود و چون به عقل باز آمد گفتند: این جزای آن کس است که عاشقان را ملامت کند.
از کوی تو بیرون نشود پای خیالم، نکند فرق حالم چه بخواهی چه برانی چه به آوجم برسانی چه بخواهم بکشانی. نه من آنم تانی که برانی نه من آمم که ز فیض نگهت چشم بپوشم نه تانی که گدارا کس به غیر تو نخواهم چه بخواهی چه نخواهی باز کن در که جزی خام مرا نیست پناهی باز کن در که جزی خام مرا نیست پناهی
مهربانا هزاران شکر که در کنارمان هستی و قرار و آرام دلهای بیقرارمان. جستو چه جوییم و جستو کرا خوانیم که همه تویی و جستو همه هیچ. خداوندا لحظه های من را قرین رحمت و مهربانیت فرما و ما را در ادامه راهمان تنها مگذار که یک لحظه بی تو ویرانی دنیا است. بار الها دلهای من را در کوره عشق جلاده و جانهای من را به نور معرفت روشنی بخش. خدای من دلهای من را از جمله زمینیان بکن و به زمره آسمانیان پیوند بزن. خدایا از یاد من مبر که اصل زندگی آن سوی این دیوار است تا برای این نصف روز عمر جاودانی من را تباه نکنی. الهی ما را مالک برترین ثروت یعنی همه نخواستنها قرار ده و خواسته های من را دگرگون کن. خب امروز هم در وقت اذان ظهر همراه شما بودیم تا یک سلام دیگر و همراهی شما عزیزان. همه شما رو به خداوند بزرگ و متعال می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون. خداحافظ.
طاعت و عبادات شما هموطنان عزیز و ارجمند قبول درگاه حضرت حق باشه انشاءالله. برای سلامتی و فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و برای شفای عاجل بیماران به ویژه بیماران کرونایی دعا بفرمایید. خوشحالیم که در بخش اول برنامه ها در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم. انشاءالله که در هر کجا هستید با ما همراه باشید، برنامه ها رو بشنوید، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از طریق سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در میون بگذارید تا با استفاده از نظرات شما انشاءالله برنامه ها تقدیم حضورتون بشه. البته فراموش نکنید سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد رو هم 30,036,37.
غیر از طرای جذاب برای خرید شیرالا چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین، شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه، بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر، چون جزئیات مهم است.
چالش. برنامه ای از شبکه رادیوی اقتصاد.
به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش
اقتصاد، اقتصاد کشور. مسئله کنونی کشور ما این نیست که ما طرح نداریم، حرف درست نداریم. مسئله ما این است که حرف درست و طرح درست رو اونچنان که شایسته است دنبال نمی کنیم. این اساس مسئله است. در محیط های نخبگانی هم این معنا تکرار می شود که جمهوری اسلامی مشکلش مشکل نداشتن حرف درست نیست. حرف درست زیاد زده می شه. مشکلش این است که ما این حرف های درست را بایستی در عمل اونچنان دنبال کنیم که به نتایج اون دسترسی پیدا کنیم، نتایج اون رو بالعیان و بالمشاهده ببینیم. در بخش‌های مختلف تقوای اجتماعی را میتوان تعریف کرد. در بخش اقتصاد تقوای جامعه عبارت است از اقتصاد مقاومتی. باید با همه توان، با همه ظرفیت موضوع اقتصاد مقاومتی را در داخل دنبال کنیم. این می شود تقوای اجتماعی ما در زمینه مسئله اقتصاد.
در برنامه امروز چالش تصمیم داریم به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی با همراهی کارشناسان و مسئولان این حوزه در مورد اقتصاد نشر صحبت بکنیم. با ما همراه باشید. سی هزار سی و شش سی و هفت سامانه ی پیام کوتاه ماست و 27-86-2098 هم تلفن ماست. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع بفرمایید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز چالش باشید از رادیو اقتصاد.
چالش. برنامه ای از شبکه رادیوی اقتصاد.
جناب آقای علی اکبر تورانیان، رئیس محترم هیئت مدیره ناشران دانشگاهی، مهمان حضوری ما در استودیو هستند و مهمان تلفنی هم به ما خواهند پیوست در ادامه برنامه که خدمتتون معرفی خواهند کرد. آقای تورانیان، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم و به هر حال آرزوی سلامتی برای همه در این شرایط کرونایی دارم که انشالله همه سلامت باشن.
متشکرم
و در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از شما آقای تورانیان. آقای تورانیان، میخوام از اقتصاد نشر صحبت کنیم.
بله.
خیلی ها معتقدن که وقتی که قیمت کالاها و خدمات در یه جامعه بالا میره، اولین چیزی که از سبد مصرفی خانوار هضم میشه مثلا کتابه، یا بهداشت و درمانه، یا تفریح و سفر و اوقات فراغته. نیازها میره سمت نیازهای بنیادی تر، مثل مثلا خوراک، مثل پوشاک، مثل مسکن و مثلا حمل و نقل. یا اینکه در کنار موضوع تورم و رشد عمومی قیمتها، وقتی شاهد حضور فضای مجازی هستیم و مثلا گوشی تلفن همراه یک جزء لاینفک از زندگی مردم میشه، مطالعه کتاب پایین میاد به جهت اینکه مردم تو اون فضا بیشتر غور میکنن، مثلا حتی کتاب رو هم تو همون فضا مطالعه میکنن به صورت پی دی اف، یا کتابای صوتی مثلا گوش میکنن. چقدر اینها واقعی است؟ یعنی این تحلیل ها چقدر از واقعیت برای ما صحبت میکنه؟ چون میخوام از اقتصاد نشر صحبت کنیم، میخوام بگیم بیشتر اینا باعث شده که اقتصاد نشر به سمت ضعف و افول بره، یا علت های دیگری داره؟
بله، عرضم خدمت شما. ببینید، در رابطه با بحث این که قیمت ها افزایش پیدا کرده، به تنهایی کافی نیست. یعنی ما اگر بخوایم این قضیه رو موشکافانه بررسی بکنیم، بحث اینه که سالهای سال الان ما متاسفانه مواجه با این هستیم که استقبال از کتاب در واقع کمه.
بله.
و بارها رهبر معظم انقلاب تأکید کردن که در واقع مسئولین همت کنن به اینکه مردم تشویق بشن به کتاب و کتابخوانی و سرانه مطالعه. ما آمارش در طی سالهای گذشته کاملا نشون میده که اون توجه لازمی که باید مسئولین به بحث کتاب در واقع میکردن، متاسفانه نکردن. و همیشه ما با این چالش مواجه بودیم که مردم اقبالی به کتاب نشون نمیدن و این کتاب در سبد خرید خانواده خیلی جایی در واقع نداره و منهای یده‌ای که واقعا عاشقانه با کتاب اونس دارم و کتاب به هر شکلی تهیه میکنم. به هر حال این قضیه بحثای خیلی مفصلی داره که سالهاست حتی مطالبه که بازم رهبر معظم انقلاب از مسئولین داشتن که در این قضیه باید به اصطلاح نهضت کتاب و کتابخوانی به وجود بیاد و نتونستن مسئولین ما اینو جامعه عمل بپوشونن و این موزل در واقع مون. و عرضم خدمت شما، چون نگاه جدی به کتاب نبود. واقعا این که میگم، من خودم در حدود 40 سال در این حوزه فعالیت میکنم.
این نگاه جدی یعنی چه؟ میشه میدار ریزش بکنید درباش توضیح بدید؟
ببینید عرضم خدمت شما، برای هر کاری باید در واقع ابزار و امکاناتش مهیا باشه.
خب.
ببینید شما مثلا یک مسابقه ورزشی مثل فوتبال در نظر داشته باشید.
خب.
اگر تمام رسانه ها، اگر تمام سیستم ها برای تجهیز مردم، برای تحریک احساسات مردم، برای تشویق مردم، با اینکه ورزش یه امر بسیار خوب و پسندیده ای هم است، نباشه، آیا مردم انقدر در واقع این ورزش در تمام وجود شخصیت ها و از کمترین افراد جامعه تا سیاست مدار نفوذ میکنه؟ شما میبینید وقتی یه بازی به عنوان مثال دربی میخواد انجام بشه، کل کشور اصلا شاید تعطیل بشه، شاید در واقع همه بحث اینه. این در واقع اون امکاناتیه، ابزاریه که از طریق رسانه ها مسئولین باید به این قضایا بپردازن، به مردم انگیزه بدن، تشویق بکنن. و عرضم خدمت شما به عنوان مثال، آیا ما در واقع در بحث کتاب از کجا باید شروع میکردیم که مردم ما کتاب خون باشن و مردم ما به کتاب توجه کنن؟ آیا ما از مهد کودک ها شروع کردیم؟ در دنیا هم همین کارو میکنن.
بله.
یعنی از مهد کودک شروع میکنن بحث کتاب و بچه رو با کتاب انس میدن و همراهی میکنن. در حتی بحث های هنری و سینماییشون مثل فیلم ها، قطعا کتاب رو در یه جایگاهی قرار میدن. حالا هر سوژه هر چی که میخواد باشه، بحث کتاب مطرحه.
خب.
ولی ما متاسفانه هیچ کدوم اینا رو در این قاعده کارامون به کار نبردیم.
آخه سالهاست که گفتیم و سالها هم هست که نکردیم.
بله.
یعنی مثلا گفتیم آقا از مهد بعد شروع کنیم، تو خونه مثلا اگر بیکار میشنن خانواده یکی کتاب دستشون میگیرن.
بله.
خب سالهاست گفتیم و سالهام نکردید.
دقیقاً. ببینید این برای همینه که اون اراده وجود نداشت.
کجا باید این اراده شکل
اون اراده باید از مسئولین شروع بشه. ببینید شما، من یه مثال میزنم. عرضم خدمت شما، ما چون در نمایشگاه بین‌المللی کتاب عمدتاً هر سال پذیرای مقام معظم رهبری هستیم. مسئولین دیگه هم میان. اما هیچ مسئولی ما در جمهوری اسلامی به اندازه خود شخصیت مقام معظم رهبری ندیدیم که اهل کتاب و کتابخوانی باشه. ایشون خودشون فرمودن که من هیچ شبی من و خانواده‌ام بدون کتاب نمیخوابیم، یعنی ما باید کتاب مطالعه کنیم بعد بخوابیم. خب در واقع در یک آمار نظرسنجی هم که از طریق یکی از رسانه‌ها انجام شده بود با یه سری از نمایندگان مجلس و بعضی از وزرا، ازشون پرسیده بودن که شما چقدر کتاب میخونید. واقعا میخوام بگم انقدر این آمار دردناک و غم انگیز بود، بسیارشون گفته بودن هیچ، اصلا ما به خاطر اینقدر مشغله داریم کتاب نمیخونیم. حالا ببینید شما وقتی که مسئولین ما تو این قضیه همت نکنن و این کار انجام نشه، بالا به پایین سرایت میکنه و در واقع این اتفاق میفته. بعدم میاد،
یعنی ما اگه یه وزیر کتابخون داشتیم همه کتابخون میشدن.
بله ببینید شما، خیلی مهمه اگه شما یه هنرمندی، یه ورزشکاری که اسطوره است و تمام رفتار کردار اینها و یا یه سیاستمداری و یا به اصطلاح کسی که توی جامعه یه محبوبیت خاصی برخورداره، عمده در واقع مردم نگاه به حرکات و رفتار اون، اگر لباسش رو نگاه میکنن از اون تقلید میکنن، اگر رفتارش میکنن.
نقطه عظیمت جنابالی در بحث اقتصاد نش حوزه فرهنگه.
بله.
معتقدی که اصلا نگاه نباید اقتصادی باشه.
بله. چرا
نگاه باید فرهنگی باشه.
ببینید هم نگاه باید فرهنگی باشه هم اقتصادی باشه. ببینید عرضم خدمت شما، بحث اینه که اون نگاه را دید فرهنگی عرض کردم، اما از دید اقتصادی، از دید اقتصادی باید امکانات و شرایط در واقع تولید کتاب و اون کتاب ارزان در واقع باید فراهم بشه.
این کتاب رایگان ما میذاریم توی مترو.
بله.
که مردم کتاب بخونن.
بله.
به کرات این کارو کردیم، به دفعات این کارو کردیم، خیلی هم هزینه شد، اما هیچ کس حتی مطالعه هم نمی، حتی نگاه هم نمی کرد تو مترو.
ببینید کتاب ها باید متنوع باشه، کتاب ها باید جذاب باشه.
من خیلی هاشون رو خونده بودم آقای تورانیان. بله. هر وقت سوار مترو می شدم یکی از این کتاب ها رو برمی داشتم می خوندم. اتفاقا هم تنوع داشت، هم آموزش بود.
خب
یعنی فرهنگ کمک میکرد به تقویت فرهنگ عمومی. خود من خیلی چیزا یاد گرفتم از خوندن این کتاب ها، اما شاید معدود می دیدم که همچین اتفاقی بیفته. یا مثلا شهر کتاب‌های مختلف رو راه انداختیم برای اینکه یه شهروند وارد شهر کتاب میشه بگه مثلا اینجا خودکارم میتونم بگیرم.
بله.
مثلا چه میدونم وسایل نقاشی هم میتونم بگیرم، کتابم میتونم بگیرم، یعنی یه مجموعه فرهنگی متنوع که فقط شامل کتاب
درست
نشه. کارها اینجوری زیاد شده آقای تورانیان.
بله.
اما تأثیری در کتابخوان کردن مردم نگذاشته. یا مثلا عرض ترجیحی که برای واردات کاغذ دادیم و اصرار فعالان صنعت نشر مبنی بر اینکه این ارز باقی بماند در حوزه نشر، اما اتفاق نیفتاد. این کارا رو کردیم اما نتیجه نگرفتیم. چرا به نظر شما؟
ببینید در درجه اول من بحثم همون بحث فرهنگسازی برای مطالعه و کتاب و کتابخانیه. عرض کردم که از چه پایه‌ای باید شروع بشه. از خانواده باید در واقع این قضیه انجام بشه. در خانواده که پدر مادری که کتاب نمیخونن، شما توقع دارید که مثلا فرزندش هم کتاب خون بشه. ما نگاهمون در جامعه ما این قصه رو در واقع به جوری هدایت نکردن که کتاب جزء سبد خرید خانواده ما باشه، کتاب جزئی از در واقع ضروریت زندگی ما باشه. چون این اتفاق نیفتاده. خب این یه بُعد کاره. یه بُعد کارم در بحث اقتصاد، بحث مثل کاغذ، مثل مواد اولیه کتاب. خب اینم در واقع به طور کامل به وفور نبوده. کاغذی که در واقع وابسته است، یعنی شما فکر کنید نزدیک به 80% کاغذ تولید کشور برای به اصطلاح کاغذ تحریر از خارج وارد میشه. خب یه روز هست یه روز نیست. افزایش قیمت ها، عرضم خدمت شما، بحثایی که روی این قضیه هست، خب این در واقع باعث میشه که به اصطلاح من چون هنوزم به گرونی کتاب به این شکل اعتقاد ندارم.
بله.
چون ما در زندگیمون مردم ما خیلی بسال تهیه میکنن که از کتاب، یه کتاب کودک 10,000 تومان، 15,000 تومان، یه کتاب رمان تاریخ مثلا 50,000 تومان، 60,000 تومان، ولی عذر میخوام این مثال میذارم، مثلا یه پیتزا 100 تومان قیمتشه، ولی مردم شبای جمعه مثلا میرن خانواده ها بیرون برای میرن استفاده میکنن. ببینید این به تنهایی نیست، ولی شرایطی که در واقع حاکم میشه به جامعه و بحثمون اقتصاد نشر رو به وجود میاره، مؤلف های متعددی داره. اینها یکی از مؤلف بحث فرهنگسازی مؤلفشه، بحث در واقع وضعیت قیمت کاغذ، افزایش قیمت